بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله مباحث فقه روابط عام اجتماعی رسیدیم به مبحث عدل و ظلم و عرض شد که گرچه اون چه که اینجا مد نظر هست مباحث فقهی مربوط به عدل و ظلمه و اینکه آیا ما در روابط اجتماعی قواعدی به عنوان وجوب یا استحباب عدل، حرمت یا کراهت ظلم و امثال اینها داریم یا نه، این سوال و محور اصلی یک بحث فقهی است. اما به دلیل اینکه این مبحث فقهی ریشه در مباحث جدی در باب فلسفه اخلاق و مباحث حسن قبح عقلی و شرعی دارد که سابقه تاریخی داره در سنت ما، و از طرف دیگر با توجه به این که این مباحث در فلسفه اخلاق جدید و در محورهای نو خیلی محل بحث و حرفها و حدیثهای فراوانی دارد، به این دلیل گفتیم جلساتی را به بررسی مبانی این بحث خواهیم پرداخت. از این جهت در مبحث اول و در مقام اول می‌پردازیم به مباحث بنیادی و نظری که در باب حسن و قبح عدل و ظلم مطرح شده. قبل از این که اون نظریه اول را که نظریه اشاعره بود پی بگیریم و ادامه بحث قبل بدیم، دیدیم ناچاریم که به یکی دو نکته کلیدی و اساسی در مقدمه اشاره بکنیم و یک نوعی بازگشت به مبادی بحث داشته باشیم و استدراک بکنیم، و اون یکی دو نکته را ابتدا در این جلسه عرض می‌کنیم و بعد برمیگردیم به ادامه مباحثی که در باب نظریه اول که نظریه اشاعره بود بپردازیم. نکته و مطلب اول مقدماتی این است که در اصول فقه و در کتب احیانا کلامیان ها ملاحظه کردید که گفتند که حسن عدل و ظلم، ببخشید، حسن و قبح معانی متعددی داره و اون چه که اینجا مد نظر هست یکی از اون معانی است. حالا این معانی از سه تا گفته شده که در اصول فقه بود، به نظرم گاهی به چهار تا و احیانا کسانی در حد 6-7 معنا برای حسن و قبح ذکر کردن. حالا عمده ترین معانی که در حسن و قبح مورد اشاره قرار گرفته به این ترتیبه: یک، این حسن و قبح به معنای کمال و نقص به همون مفهوم فلسفی و این یک معنای حسن و قبحه، که حسن یعنی اون چیزی که خیر است به معنای فلسفی، کماله، اونطور که گفته شده که هر وجودی کماله و اوصاف وجودی کماله، همه اون امور وجودی و کمالات وجودی را می شود خیر و احیانا حسن نامید. این معناست. و در نقطه مقابل اون هم چیزهایی که از نظر فلسفی به هستی شناختی نقصه، ضعفه، مثل جهل، مثل عجز و امثال اینها، اینا هم شره و احیانا حالا قبیح هم ممکنه برش اطلاق بشه. این یک معناست که گفته شده که این محل بحث نیست، اینجا یک بحث فلسفیه، یه چیزهایی خیر است، چیزهایی شر است، یعنی چیزهایی کمال به شمار میاد و اموری هم نقص به شمار میاد. گفتن این مقصود ما در این بحث نیست. این یک معنا. معنای دیگر اون چیزیست که به عنوان ملائمت و عدم ملائمت مطرح میشه، یا به تعبیر دیگری که در مباحث لذت و علم بهش اشاره کردیم، لذت و علم به شمار میاد. اینم یک معناست، گفته میشه که این برای او خوب است، یعنی لذت بخشه، ملائمت با طبع او داره و این ملائمت موجب لذت میشه. یا این امر منافرت داره، ناسازگار با طبع شخص و در همین زمینه موجب شده که تولید علم بکنه. اینم یک معناست که در باب لذت علم اگر یادتون باشه عرض کردیم، گفتیم لذت ادراک و ماهو و ملائمان، همون ملائمت میشه عامل تولید لذت. بنابراین معنای دوم ملائمت و منافرت هست که موجب تولید التزاز و علم میشود. این هم یک معناست. این معنا هم گفته شده که ما اینجا محل بحث نداریم، ممکنه چیزهایی ملائم با طبع باشه یا با جهاتی از قوا و طبع انسان باشه و از این جهت خیر یا حسن به شمار بیاد، در اینی که همون قبیح از نظر عقلایی و اون جهت بحث ما در اینجا قبیحه، در حالی که از این حیث می شود به او حسن گفت، یا در طرف قبح هم همینطور، که این هم گفته شده معنای دیگری است و این محل بحث ما نیست. ملائمت و منافرت با طبع یکی از معانی یا ملاکات صدق حسن و قبحه، ولی نه به اون معنایی که در اینجا ما اون رو دنبال میکنیم و محل منازعه بین اشاعره و معتزله و دیگر متفکران از دیرباز تا امروزه. اینم معنای دومی که گفته شده که چی نیست. یک معنا یا تعبیر سومی هم وجود داره که عبارت است از مصلحت و مفسده. این که در فعلی مصلحت است یا در فعلی مفسده است، این هم گفته شده که مساوی با حسن و قبحی که در اینجا میگیم نیست و محل نظر نیست. ممکن است یک چیزی در آن اگر مصلحت و مفسده خاصه و متناسب با شخص بگیم، این حتما مقصود نیست. بله، مصلحت و مفسده مطلقه اون ممکنه حالا در بحث‌های بعدی بهش برسیم، ولی مصلحت و مفسده ناظر به فرد و اشخاص به طور انحلالی استغراقی، این هم یه معنای دیگری است که گفته شده حتما اینم محل نظر نیست و از اون حسن و قبح محل نظر اینجا جدا میشه. این حالا چند معنایی است که گفته شده که از محل نزاع خارجه. و معنای پنجمی که گفته شده که این محل نزاع هست، همون جمله مشهوری است که استحقاق مدح و ذم است. گفته شده اونی که محل نزاع هست این است که افعال در ذات خود استحقاق مدح و ذم دارند یا ندارند. این محل بحث عدلیه یا معتزله و امامیه از یک سو و اشاعره از سوی دیگر است. استحقاق مدح و ذم، این که فعلی و رفتار اختیاری به گونه‌ای باشد که در آن استحقاق مدح است، عقل یا عقلا اونجا مدح انجام میدن، میستایند و یا اینکه اون را مذمت میکنن و نکوهش میکنن. این استحقاق مدح و ذم نقطه محوری و هسته مرکزی معنایی است که اینجا محل نزاع و اختلافه. این یک بحث که در کتاب‌های مختلف آمده، در اصول، در کتب فلسفی جای مختلف بهش اشاره شده که محط نزاع و کانون بحث استحقاق مدح و ذم، این که فعل شایستگی ستایش داره، شایستگی نکوهش داره. این شایستگی ستایش و نکوهش کانون بحث و معنای مورد نظر در اینجا است. بله، اینا مشترک لفظیه. حالا قرینه معینه که میگیم اونی که این اونا را خود اشاعره، معتزله، دیگران همه میگن اینا محل بحث نیست. اونی که محل بحث این استحقاق مدح و ذمه. منتها حالا نکته ای که حالا من عرض بکنم در اینجا، نکته ای که اینجا الان باید بهش توجه کرد، تا اینجا گفته شده، نکته ای که اینجا باید بهش توجه کرد این است که عرض شود که اولا این استحقاق مدح و ذم و به عبارت دیگر حسن و قبح به این معنا در امور اختیاری است. حالا حتی اگر کسی مثل اشاعره یا گروهی از اشاعره جبری هم بشه، باز یه چیزایی را در اون فعل‌های اختیاری قبول داره که متفاوت با بقیه است. از این جهت این یک نکته که باید توجه داشت، در حالی که اون معانی دیگر ممکنه در اموری باشه که احیانا اختیاری هم نیست، مخصوصا در اون خیر و شر و کمال و نقص ممکنه چیز اختیاری هم نیست. و ولی زیرا این مدح و ذمی که اینجا میگیم، مدح و ذم بر چیزی، بر اختیاری یا شبیه اختیاری است، نه اون مدح و ذمی که نسبت به امور غیر اختیاری هم تعلق میگیره. در تعریف حمد و مدح و اینا دیدی دیگه، علل جمیل الاختیاری و الا غیر اختیاری ها میشه ستایش کرد، گفت چقدر زیباست، اونا رو نمیگیم. ولذا اون زیبایی هایی که در امور هنری است که اونم زیبایی و زشتی میگن یا حسن و قبح میگن، اونم از بحث خارجه طبق همین چیزی که گفته شد. بله، اگر درش هیچ اختیاری دخالت نداره، کاملا غیر اختیاری است، اونجا این استحقاق مدح و ذم به مفهومی که اینجا میگیم در اون نیست. ولی در این حال میشه بگیم این زیباست، اون غیر زیباست، این کماله، این نقصه، اونا رو میشه گفت. ولی این ستایش و نکوهش که در امور اختیاری به کار میره، که میشود در واقع اونجا ثواب و عقاب، حالا تعبیر ثواب و عقاب گذاشت، این در جایی است که نوعی اختیار باشه، حالا نوعی اختیار. این نکته است. یه نکته مهم دیگر هم اینه، درسته که کانون بحث ما یوجب استحقاق المد و ذم، اما و اون معانی هم جداست، اما این منافاتی نداره که در تحلیل هایی و نظریاتی احیانا یکی از اونها دخالتی در این استحقاق مدح و ذم داشته باشه. ممکنه کسی با یه قیودی، با شرایطی، همون لذت و الم یا کمال و نقص را مؤثر در استحقاق مدح و ذم بدونه. این جا برای این بحث بازه. ولی حالا بعضی اصلا گفتن استحقاق مدح و ذم اونجاییست که لذت و الم باشه، اونی که تولید لذت میکنه همونجا استحقاق مدح و ذمه، استحقاق مد را ایجاد میکنه، اونی که علم را ایجاد میکنه استحقاق ذم داره. ممکنه کسی در تحلیل ها استحقاق مد و ذم را به یکی از این عوامل مستند بکنه به نحو جزء العله یا تمام العله، این مانعی نداره. عرض شود که این نکته هست، ولذا علی رغم این نکته رو خیلی دقت بفرمایید، علی رغم این که میگیم کانون بس و محل نزاع در این فهرست 4 5 6 7 معنا همون استحقاق مد و ذم است، اونم مد و ذمی که به افعال اختیاری تعلق میگیره، اما علی رغم این که میگیم این کانون بحثه و اونا جدان، اونا محل نزاع نیستن، در این حال راه بسته نیست. ممکنه کسی در نظریات تحلیلی خود پیرامون حسن و قبح بگه که اونام دخالت دارند، این راه از این جهت بسته نیست. ولذا به این سادگی که الان در بعضی از کتاب‌های کلامی ما یا اصولی ما آمده که آقا معانی 3 تا 4 تا 5 تاست و این استحقاق مد و ذم غیر از اونهاست، به این سادگی نباید تفسیر کرد اینا رو، که یعنی اینها اصلا بینها برزخ لا یبغیا، اینا اصلا هیچ رابطه با هم ندارن. نه، ممکنه در تحلیل های دقیق ببینیم همون معانی دیگه رو این معنای استحقاق مد و ذم اثر دارن. این نکته بسیار مهم و دقیقی است که باید بهش توجه داشت. در این حال نکته عظیمت ما در بحث فلسفه اخلاق و حسن و قبح همینه، یعنی استحقاق مد و ذم، و سوال میکنیم که آیا در افعال و ذات افعال استحقاق افعال اختیاری ذاتشون استحقاق مد و ذم وجود داره یا نداره، و این غیر از کمال و نقصه، غیر از لذت و علمه، غیر از ملائمت و منافرته، غیر از حتی مصلحت و مفسده است به یک از معانی. ولی همزمان به این توجه داشته باشیم که اونها ممکنه رو همین استحقاق مد و ذم در بعضی از انظار اثرگذار باشن، حالا با پیچیدگی هایی که در مباحث فلسفه اخلاق دیدید و حالا یه مقداری هم اینجا بهش میپردازیم.
ما نیستیم حدود و سقوط برای تعیین کنیم اینجا. خب الان هر کسی میتونه استحقاق برای خودش تعریف کنه، این استحقاق مد داره، استحقاق ذم داره.
آره، خب این نکته که شما میفرمایید این یکی از دلایلی که اشاعره میگن بنابراین ما چیز ذاتی نداریم. چرا؟ برای اینکه توش اختلاف. مطمئن الان که ما داریم بحث تصدیقی نمی کنیم که بگیم کدام درسته کدام غلطه، آیا ذاتی هست یا ذاتی نیست، بحث اینه که چی الان محور بحث و کانون بحثه. این میگیم این حدش حرف درستی است. اونی که محل بحثه اینه که آیا در افعال ذاتن ویژگی است که استحقاق مد و ذم اختیاری در اونجا هست، یا اینکه اینجور چیزی نیست. این محل نزاعه، و این از کمال و نقص، لذت و الم، ملائمت و منافرت و حتی مصلحت و مفسده جداست. منتها ما میگیم که این جدایی در محور اصلی است، و الا ممکنه کسی در تحلیل های پیشرفته برسه به این که نه، همون معانی هم با این استحقاق مد و ذم یک رابطه ای دارند. اونی که شما میفرمایید مربوط به بحث های آینده است که آیا ما ذاتی داریم یا اینکه نه چیز ذاتی نیست، که اشاعره گفتن که نه چیز ذاتی ما اینجا نداریم، یعنی بر خلاف عقل نظری و مباحث نظری که اونجا بدیهیاتی داریم، بر بدیهیات یک نتایجی مترتب میشه، اینجا چنین دستگاهی نداریم، اینجا همش به یک وضع و قراره، هیچ واقعیتی در کار نیست.
که ما محور حسن قلب رو این معنا بگیریم، استحقاق مد و ذم به ضروره معناش نیست که بعدا محور عدالت رو هم همین قرار بدیم.
نه نه نه، بله نه. حالا اینکه عدل و ظلم یعنی چی؟ یه بار دیگه بفرمید.
ممکنه تو مباحث چیستی عدالت مثلا بحث از فرمیه کسی بیا عدالت معطوف به همون خیر و شر.
بله بله بله، نه این چون نیست. عمدتاً تو عدل و ظلم همین حسن و قبح اینجوری مطرحه، ولی بله ممکنه که در عدل و ظلم کسی قائل به اون حسن و قبح فلسفی، یعنی خیر و شر فلسفی بشه. بله بله. و این نکته هم که الان عرض کردم برای اینه که میخوام بگیم در اینی که نقطه عظیمت بحثمون الان استحقاق مد و ذمه، اما این برای همین نکته است. اما ممکنه کسی بره جلو بگه که اون معانی هم رو این سایه میافکنه و اصلا استحقاق مد و ذمه ریشه در اونا داره، ممکنه کسی اینجوری بگه و یا منشأ باشه، جزء بشه یا منشأ بشه یا ملازم بشه، حالات اینجوری متصوره و این پیچیدگی در بواحث وجود داره.
یعنی پایه معنایی رو حضرت عالی متوزن میذاره.
بله، یعنی میگیم این ابی نداره، همین واقعا این پایه معنایی همینه. اما این منافاتی نداره که در ادامه بحث وقتی که پیش میریم تو آرا و انظار پای اونها به میان بیاد، پای اون معانی دیگه به میان بیاد، یا به عنوان علت، یا به عنوان ملازم، یا به عنوان جزء، یا حتی به عنوان کسی نهایتا برسه بگه اینا یکیه. ولی نقطه عظیمت اونی که با اون سوال رو مطرح میکنیم و پیش میریم همین استحقاق مد و ذمه.
برخی از اقوال که میگن که مسائل معنوی در مقابل امیال هستن به مشکل نمیخوره این قضیه، مثلا بالفرض هم ورع و تقوا، اینهایی که مخالف طبع انسانی هستن، اینها پس از این نگاه باید کنیم بگیم اینها قبیح هستن، بلکه نزد عقلا همه از حسن هستن که اقرار باشه آیه قسطقو رو بیاریم روی.
خب حالا همون میگیم خیر نیست یا قبیح به لازم که با طبع من سازگار نیست، میگه برای من خوب نیست، ایبی نداره. در این معلوم میشه معانی متفاوته. یعنی اون استحقاق مد و ذم حالا عقلی و عقلایی اون نکته محوری بحث ما هست. این فرمان شما معید اینه که اون کانون بحث استحقاق مد و ذمه و این با اون معانی دیگر میتواند مباین باشد، میتواند منوج باشه، میتواند مطلق باشه، میتواند حتی مساوی بشه، ولی کانون بحث اینه. ما عرضمون این نکته دومی که در این بحث اول عرض کردیم اینه که تفکیک محل نزاع و کانون بحث یک مطلب که آقایون بهش اشاره کردن و درسته، و اینکه حالا این کانون نزاع و محل بحث با اون معانی دیگر مباین است، ربطی نداره، یا ربط داره، یا ربط ضعیفی داره، یا ربط قویی داره، این یه بحث دیگری است. و در این نظریات آینده طیفی از معانی است که نظریاتی که این استحقاق مد و ذم را احیانا با اونام ربط میده. این محل نزاع چیست غیر از ارتباط محل نزاع با اوناست؟ این دوتا نکته ایست که باید از هم جدا
بالاخره اصل استحقاق رو ما بایستی تفتیش کنیم که بالاخره این استحقاق این معنا منظورمونه. خب همین استحقاق، همین ملائمت یا نقص و کمال، همینا رسما منشأ میشه براشون.
ممکنه منشأ بشه، ممکنه کسی بگه نه، ممکنه کسی بگه که اصلا چیزایی که منافر طبع است خوب است. استحقاق مد داره، استحقاق مد بر چیزی است که کسی بر خلاف طبع حرکت بکنه. ممکنه کسی اینجوری بگه.
تقسیم و تعریفمون داره چیز میکنه دیگه. داره
باز به نظرم همین نکته دقیق رو باز شما باید عنایتی داشته باشید. ببینید ما وقتی که میگیم محل بحث یه چیزی است، این غیر از اینه که حالا محل بحث با اون چیزای دیگری که از دایره بحث بیرونه رابطه ندارد یا دارد. محل بحث اینه، اما ممکنه بگیم اون که خارج از محل بحثه رابطه ای با اینجا داره، منوج، مطلق، تباین و امثال اینها. ولذا اونی که محل بحثه درست فرمودند. اما اگر کسی تلقی بکنه که این محل بحث یعنی مباین با همه اونها، نه مباین نیست، ممکنه اونام در این اثر بذاره، ممکنم هست مباین باشه. این نکته دقیقیه، در جاهای دیگه هم همینطوره. محل بحث غیر از ارتباط محل بحث با چیزهای دیگره.
این
اعتبار تعیین محل نظر صرف این که بگیم معناش استحقاقه، این به نظر که باید نمی کنه. این استحقاق از منظر چی؟ اینم تو تعیین حدود صغور معنا دخیله.
خب بله بله، حالا
چیه؟
اوغلا،
عقل،
حالا اون دیگه، حالا
معنا همینجا بله. که بخوایم معنا رو مشخص کنیم
اون دیگه تابع نظریاته. محل نزاع این کبرای استحقاق مد و ذمه، منتها این استحقاق مد و ذم امر فقط شرعی است یا اوغلایی است یا عقلی است، اینا طیف معانیه. بالاخره محل نزاع رو ما ضمن این که از اون معانی جدا کردیم، اما طیف براش قائلی و اون مشترک بین اینا رو داره میگه محل نزاعه. خب این یک بحثه که ناچار بودیم در استدراک مبادی بهش اشاره بکنیم، علی رغم این که وارد نظر اشاعره شده بودیم. یک مطلب دیگر مقدماتی هم اشاره بکنیم، و اون مطلب دیگر مقدمی هم این است که در فلسفه ملاحظه کردید که مفاهیم تقسیم میشه به اولین تقسیم به مفاهیم اعتباری و واقعی، این یک تقسیمه. مفاهیمی که ما داریم بعضیش اعتباریه، یعنی به وضع واضح و قرارداد مصداق پیدا میکنه، بعضی از مفاهیم هم هست که به قرار معتبر و اعتبار معتبر و وضع واضح پیدا نمیشه، با قطع نظر از قرار و اعتبار و وضع واقعیتی داره. این یک تقسیمه که در فلسفه آمده و در همون عنوان مثال در اون رابطه مثلا لفظ و معنا گفته میشه این رابطه آیا یک امر قراردادی است که به وضع پیدا میشه، یا اینکه نه این علقه یک علقه واقعی است و با قطع نظر از اعتبار و وضع واضع و معتبر حقیقتی داره در عالم تکوین و عالم خارج.
مفهومه؟
بله
مفهومه.
بله بله دیگه، این تقسیم الان در مفاهیمه.
رابطه.
نه نه، این تمثیلیست دیگه. عرضمون اینه که مفاهیم رو تقسیم میشد به مفاهیمی که نفس الامران تابع قرارداد و اعتبار معتبر است، اینا نوع اوله و مفاهیم اعتباریه، مثل زوجیت، ملکیت، کذا کذا، این چیزا اینجوری. و مفاهیمی که نه، ریشه در واقعیت داره و در عالم نفس الامر او در عالم واقع است بدون اینکه کسی قراری در اونجا بذاره. علت ممکنه داشته باشه، خالق ممکنه داشته باشه، ولی واقعیتش تابع قرار و اعتبار نیست، ولو که ممکنه تابع علت و جعل تکوینی باشه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، نفس الامرش یک واقعیت با قطع نظر از اعتبار و وضع واضح. این یک تقسیمه. بعد در قسم دوم که اونی که واقعیت نفس الامری دارد، این رو اون وقت تقسیم میکنن به معقول اول و معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی. این هم ملاحظه کردید در بدای نهایه و کتب فلسفی آمده که تعاریفش هم ملاحظه کردید. معقول اول مفاهیمی است که ماهوی است و میشه حالا معقولات عش، طبق تفسیری که قدما داشتن، گرچه حالا معقولات عش تو حکمت متعالیه دوچاره یک تغییر و تحولی میشه، تو دنیای جدید هم اگر دقت بشه تفاوت‌هایی درش پیدا میشه که سابق ما اینا رو تو نهایه 20 سال قبل بحث کردیم، ما متاسفانه همش هم هوا منصورا رفته، ولی خیلی اون وقت کار کردیم روی این و کل مقولات عشر را با یه نگاه جدیدی بازسازی کرده بودیم، چیزی حالا دستمون نیست. خب این نوع اول از قسم دومه، یعنی معقول اول یا مقولات ماهوی که مصداق دارند، و نوع دوم مقولات ثانیه فلسفی است که مصداق ندارند، فرد به اون معنا ندارند، ولی ما به ازا و منشأ انتزاع دارند، که کیفیات وجود ماهیت و اشیاء هستند، انحاء وجودند، کیفیاتند، مثل فقر و غنا و امثال اینها، حدوث و قدم و فقر و غنا که عمده فصول مباحث فلسفی بر محور همین معقولات ثانیه میچرخه. به همین دلیل هم گفتن معقولات ثانیه فلسفی، معقولات ثانیه به معنایی که در فلسفه مورد توجهه، که منشأ مصداق و فرد ندارد، منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاعش البته در عالم خارجه به معنای مطلق. و نوع سوم معقولات ثانیه منطقی است که مفاهیم انتزاعی و دارای منشأ انتزاع هستند، اما منشأ انتزاع و عالم انتزاع اونها جهان ذهن، نه نفس، ذهن، عالم ذهن نه عالم نفس، از اون جهت که ذهن نه عالم نفس، ولی عالم نفس هم مثل خارج همه معقولات ثانیه فلسفی داره، اون جای خودش. حالا اینا دقایق اینجوریش که جای خودش دیگه. بنابراین از یک منظر کلی هر مفهومی که تو این عالم به دست ما بدهند یکی از این چهار حالت داره و خارج از این نیست. هر مفهومی که به شما عرضه شود و در ذهن ما منتقش شود، این یا مفهومی است اعتباری که مصداق و واقعیت آن تابعی از وضع واضح و اعتبار معتبر است، و نوع دوم اینه که نه، مفهومی است واقعی و دارای مصداق و فرد و معقول اول و معقولات ماهوی. نوع سوم هم این که مفهوم امری است واقعی، ریشه در حقیقت عالم عین داره، اما به شکل انتزاع از عالم عینه و در خارج منشأ انتزاع داره، و واقعیت اون پیچیده تر از عرض هم هست، عین خارجه، عین اون منشأ انتزاعشه، منتها مربوط به عالم واقع و عینه. و نوع چهارم هم معقولات منطقی است که منشأ انتزاع داره، منتها منشأ انتزاعش اون عالم ذهنه. این مفاهیم یکی از این چهار حالت داره و لا یخلوم، یکی از این احوال اربعه و اقسام اربعه، هر مفهومی همینطوره که اینجا گفتیم یه تقسیم اولیه‌ای وجود داره که اعتباری و واقعی رو از هم جدا میکنه، بعد یه تقسیمی داره که واقعی رو هم به اون سه قسم تقسیم میکنه. حالا تو اون قسم دوم که معقولات یا معقولات اولا باشد، خود اون باز تقسیماتی داره که حالا جوهر و عرض و کذا و کذا، میره تو اون اقسام ریز که در اون مرحله‌ای که در نهایه و بدایه معقولات رو مطرح کرده، این تقسیمات رو تا یک حدودی باز کرده و به شکل بسیار گسترده میشه اون معقولات ماهوی را توسعه داد، و همینطور معقولات فلسفی رو میشه توسعه داد که شاکله و ساختار فلسفه ما و مراحل اصلی مباحثی که در بدایه و نهایه ملاحظه کردید همین مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی است. حدوث و قدم، امکان و وجوب، نمیدونم فقر و غنا و سایر اون محورهایی که اونجا آمده.
چه میفرمایید گسترش داد؟ از چه جهتی گسترش داد؟
میشه تقسیمات رو خیلی برد جلو. شما اسفار رو، دو جلد اسفار رو میبینید، میبینید تقسیم کردن مفاهیم ماهوی رو، جوهر و عرض و عرض چی و چی و چی رو، کیف رو تقسیم کرده، کم رو تقسیم کرده، همینجور میشه رفت جلو دیگه، که اونا همه میشه موضوعاتی که در واقع میاد تو علوم محل توجه و بحث قرار میگیره. خب این یک بحث مقدماتی در این مطلب دوم بود. اون چی که حالا در اینجا میخوایم عرض بکنیم اینه که در حسن و قبح، در حسن و قبحی که اینجا به معنای ما یوجب استحقاق المد یا ما یوجب ما یستحق علی المد و امثال این به همون معنایی که گفتیم، این کسی این مفهوم را جزء معقولات ثانیه منطقی به شما نیاورده. از این چهار معنایی که برای مفاهیم ذکر شد بخوایم با بحث ما اینجا تطبیق بدیم، بدون تردید کسی در سابق و لاحق نداریم که بگه این مفاهیم حسن و قبح جزء معقولات ثانیه منطقی است. حداقل در اقوال این وجود نداره. احتمالش هم نمیشه بگیم، نمیشه احتمال داد، ولی احتمال مشغولی است که مطرح نیست. ولذا این نوع چهارم از مفاهیم را نمیشه به بحث حسن و قبح ارتباط داد. این از اون قسم. اون قسم دوم هم شد کسی قائل نداره به اون نباشه، یعنی این که بگیم حسن و قبح یک مفهوم ماهوی است، یک مقوله ای از مقولات ماهوی یا معقول اوله، اینم قائلی نداره. گرچه محتمل هست کسی بیاد بگه که حسن و قبح یه عرضی تو این وجود افعال این رنگ و اینها بنابر اون تلقی که سابق بوده که رنگ یک عرض به شمار می اومده، اینم قائل نداره. گرچه میشه تصور کرد، میشه تصور کرد کسی بگوید که حسن و قبح مثل رنگ و بو در اون جواهر که حالا جوهر اینجا البته فعله، در فعل انسان که حالا از هر مقوله بگیم هست، کسی بگوید که یک عرضی مثل رنگ و بو وجود داره به عنوان حسن و قبح، اون تا اینم قائلی نداره. نه نه حالا عرض میکنم، بنابراین اگر بخوایم بگیم حسن و قبح چیست به همون معنایی که گفتیم، از این منظر بحث فلسفی در این چهار طبقه، عرض ما اینه که اون دو قسم کسی قائل نیست در اینجا، اون دو نوع اینجا مصداق نداره. اون دو نوعی که اینجا مصداق و قائل نداره، یکی اینه که کسی بگه حسن و قبح مفهوم منطقی است، معقول ثانیه منطقی است، این قائل نداره. دو این که کسی بگوید حسن و قبح مفهوم ماهوی و از مقولات ماهوی و از معقولات اولاست، این دوتا قائل نداره. که اگر کسی بخواد معقول اول و معقوله ماهوی بدونه، قاعدتا باید بگه یه عرضی است در این افعال که عرض آرزه برای عرض دیگری است، اینم داریم توی سلسله مراتب عراض، این دوتا قائل نداره. بنابراین قائلان و انظار و نظریاتی که در حقیقت حسن و قبح وجود داره به یکی این دوتا قسم باقی مانده برمیگرده، یعنی همه این نظریات در حقیقت حسن و قبح برمیگرده به این که یا میگه حسن و قبح مفهوم اعتباری و قراردادی و به جعل و جائل و وضع واضح و اعتبار معتبر وابسته است، یا این که میگه این از معقولات فلسفیه هست. اینم تا اینجا. پس تو چهار قسم از مفاهیم کسی نداریم که قائل باشه که حسن و قبح از معقول مفاهیم منطقی یا از مفاهیم ماهوی است، بلکه همه اقوال میاد تو اون دو قسم. اون دو قسم هم نسبت به مفاهیم اعتباری، یک نوع اینه که بگیم این یه مفهوم اعتباری است به وضع و قرار قرار داره، یکم اینه که بگیم جزء مفاهیم فلسفی است، معقول ثانی فلسفی و امر انتزاعی است. منتها در این دو بخش در هر قسم یک طیفی است. یعنی اونایی که میگن اعتباری است از نظریه اشاعره میگیره تا نظریه آیه طباطبایی که میگه مفاهیم اعتباریه، یا حتی نظریه بنابر حالا با یه تفسیر نظریه مرحوم اصفهانی. بنابراین یا قائلن که اعتباری است اما چگونه اعتباری است، طیفی از انظاره، یا قائلن به این که معقول ثانی فلسفی و انتزاعی و فلسفی است، اونم طیفی از نظریاته. حالا ضرورت به ذات، ضرورت به ذات که حالا شاید کسی نگه یا حالا شادم بشه راده، ضرورت بالغیر، ضرورت بالقیاس، ضرورت بالقیاس هم که بگید از نظریه آقای مثبات تا دیگران اینجا طیف داره. اینم عرض کردم برای این که ربط این بحث با اون مفهوم شناسی کلان فلسفی را تا حدی وقوف داشته باشی. پس یکی از این دو حالت برای حسن و قبح متصوره، یا اینه که مفهوم اعتباری است یا مفهوم فلسفی و معقول ثانی فلسفی است، و ذیل هر کدام البته تقریرها و انظار متعدده. این نکته هم بگیم که اعتباری که میگیم گاهی به معنای اینجا غیر از به همین معنای است که به شما اشاره شد، و الا خود معقول ثانی فلسفی هم رو گاهی میگن اعتباریه مقابل معقول اول. تا حالا اعتباری معانی داره که اینجا به همین خوالی دو سه دقیقی من یک کمی را برم و هفش دقیقه باز ادامه بدیم.